أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله آل الله. بحث ما در باب فعل معصوم بود، یا به تعبیر دیگر سنت المعصوم المتمثلت فی فعله. خب در اینجا ما عرض کردیم که گاهی اوقات این فعل مقترن به قرینه است که دلالت میکند بر اینکه این فعل از اختصاصات معصومه، اگر حکمی هم دارد حکمش مخصوص معصومه، به دیگران تسری پیدا نمی کند. خب این که طبیعتا از محل بحث ما خارجه، اما اونجایی که چنین قرینه‌ای در کار نبود، ما چطور می توانیم برداشت بکنیم؟ ما بگیم که قرینه‌ای در کار نیست که دلالت بکند که این فعل از اختصاصات معصومه، و در عین حال قرینه‌ای هم که وجه فعل معصوم رو مشخص بکند در کار نبود. یعنی هم المجرد عن قرینة تدل على ان الفعل من اختصاصات المعصوم، و همین که المجرد عن قرینة مبینة لوجه ذالک الفعل، هیچ کدومش قرینه ندارد و ما قرینه اینجا نداریم. گفتیم که خب یک بیان این هست که ما به آیه شریفه، بله آیه 21 سوره مبارکه احزاب استناد بکنیم، خداوند فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. کسی که خواستار خداوند و قیامت باشد، کسی که به هر حال به مبدأ و معاد می اندیشد، این شخص باید الگوی نیکوی خودش رو پیامبر قرار بده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، الگوی نیکوی چنین کسی پیامبر خدا هستش. برخی گفته بودند که آقا این دلالت بر وجوب تأسی و اقتداء می کند در افعال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و آله. هر کاری پیامبر می کرده است، حتی اگر اون کار برای پیغمبر مباحم بوده، جایزم بوده یا مستحبم بوده، اما در حق ما واجبه. چون تأسی و اقتداء به پیامبر در افعال او واجبه، هر کاری او میکرده ما واجب است انجام بدهیم. الا ما خرج به دلیل، مگر دلیلی بیاد بگه این بر شما واجب نیست. پاسخی که داده شد این بود که آقا اصلا کی گفته است که این آیه بیانگر وجوب اقتداءه؟ این آیه میخواد بگه الاقتداء به رسول الله حسنون ینبغی ان یقتدا به رسول الله، آن ینبغی ان یقتد الانسان یا الانسان المسلم، الانسان المسلم به رسول الله صلی الله و سلام علیه و آله. خب اگر گفتیم ینبغی، آن این مستحسنه، حسنه، دارای انبغاء هستش، این تهش استحباب توش در میاد، یعنی ترجمه این بیان به لسان احکام تکلیفیه استحبابه، چیزی بیش از این نیستش. خب این یک بیان باشد. خب قائلینی هم دارد، کسانی هم هستن که قائل هستن که اساساً آیه در مقام بیان وجوب نیست، در مقام بیان استحباب. اما از این بیان که بگذریم، از این بیان که عبور بکنیم، یک بیانی دارد علاما نقل، البته حکیه عن العلامه الحلی، نقل عنه رضوان الله تعالی علیه، ایشان اینطور ازشون نقل شده که ایشان فرمودن که ان الاسوه عباره عن الاتيان بفعل الغير لانه فعله على الوجه الذي فعله. آقا این که کسی اسوه هست، ببینید معناش چیه؟ اسوه عبارت از این است که شما فعل غیر رو اتیان بکنید و انجام بدید و اجرا کنید. چرا؟ لأنه فعله، برای اینکه اون غیر که الگوی شماست او انجامش داده، منتها علی الوجه الذی فعله، به همان وجهی که او انجام داده. فإن کان واجبا، ادامه عبارت علامه حلی است که منقول از ایشون، فإن کان واجبا تعبدنا به ایقاعه واجبا، اگر اون شخص الگو این فعل را به عنوان فعل واجب انجام داده، ما هم متعبد به این هستیم که این فعل را واجباً انجام بدهیم. خب سلام علیکم سلام. و انکان مندوباً، اما اگر نه این کار رو به عنوان فعل مندوب و مستحب انجام داده، تعبدنا به ایقائه مندوبا، ما هم متعبد به این هستیم که این فعل رو به نحو مستحب انجامش بدیم و واقعش بکنیم. این هم تا اینجا. بعدم فرمودن حالا از احکام ثلاثه‌ای که در حق معصوم میشود بگیم انجام میدهد، واجب و مستحب و بفرمایید مباح دیگه، حالا بگیم حرام و مکروه یک به کنار. و ان کان مباحا تعبدنا باعتقاد اباحته، اگر هم این فعل رو مباحا انجام داده، جوازن انجام داده، ما متعبد به این هستیم که معتقد به اباحه آن باشیم. حقیقتا میتونیم بگیم که لقد اجاد العلامة الحلی، علامه الحلی واقعا بیانش بیان خوبی است، بیان جید و مناسبی هست در پاسخ این مطلب. بله پیامبر خدا الگو هست، اسوه حسنه هستش، اما معناش این نیست که هر کاری پیغمبر کرد ما واجب انجام بدیم. نه خیر، ما واجب است به ایشون تأسی بکنیم، حالا علی القول بالوجوب واجب است به ایشون اقتدا بکنیم. ها اگر ایشون به نحو واجب انجام بده، ما هم واجب بدانیم و واجبا انجام بدیم. اگر مستحب بوده مستحبا، و اگر مباح هم که بفرمایید که مباحا. در حقیقت اون وجه فعل هم جزء اون بحث اقتدا هست. ما اقتدا میکنیم به افعال رسول الله، هم به کیفیتش هم به وجهش، که آیا وجهش چی بوده نظرشون. صاحب فصول علیه الرحمه، محقق اصفهانی صاحب الفصول، ایشون اشکال کرده است به علامه حلی. اشکال صاحب فصول به همین فقره اخیره کلام علامه حلی است که شما میگید آقا و ان کان مباحا تعبدنا باعتقاد اباحته. خب اگه اینطور شد که این دیگه اسوه در عمل نمیشه، اسوه در اعتقاد میشه. پس ما در اعتقاد به او تأسی کردیم و اقتدا کردیم، نه در عمل. ها لیکن این اشکال جناب صاحب فصول انصافا به نظر نمیاد که قابل قبول باشد. چرا؟ به جهتی که جناب علامه که فرمودن ان الاسوه عبارت عن الاتیان بفعل الغیر لانه فعله على الوجه الذي فعله، اصلا صحبت سر فعله، صحبت سر عمله، اینو که علامه حلی فرموده است. الا انه که در باب اباحه ما اصلا صحبت فعل و ترک نداریم. اصلا اباحه یعنی چی؟ یعنی لنا ان نفعل و لنا ان نترک. اینقدر میفهمم چی عرض میکنم. لذا این که من بگم این کار رو انجام میدهم چون پیامبر انجام داد، خیلی معنا نداره، چون پیغمبرم مباحا انجام داده است. فلذا ما بگیم که آقا اسوه بودن پیامبر در مباح یعنی چی؟ یعنی همین که ما مخیر در فعل و ترک هستیم، این که ما خودمونو ملتزم به فعل ندانیم، کما این که ملتزم به ترک هم نمیدانیم، خودمونو مخیر میدانیم. طبیعتا مخیر دانستن این یه اعتقادیست، یه باوریست. آن این ملتزم بودن به چیزی یا عدم التزام خب نمیشه کاریش کرد، این که در درون ما وجود دارد. عرض محضر مبارکتون که لذا از این حیث ایشون فرمودن. پس ما بگیم که اسوه در هر موردی باید متناسب با خودش بفرمایید که معنا بشه. درباره واجب و مستحب، اسوه بودن به این است که ما کار او رو تکرار بکنیم، یعنی اگر انجام داده است واجباً ما هم انجام بدهیم او رو حتما، اگرم مستحباً انجام داده است ما هم به نحو استحبابی اون کار رو انجام بدهیم. اگر میخواییم مقامات بالایی کسب بکنیم، به نحو استحبابی ما این رو چی؟ انجام بدهیم. عرض محضر مبارک نور ششمان عزیز و سروران و معظم که این، اما در مباح چطور؟ در مباح فرق دارد. در مباح ما اگر بخوایم بگیم اسوه، شخصی اسوه است و الگو هست در مباح، یعنی این که ما بگیم فعلی که او انجام داده اگر ما انجام میدهیم، از آن جهت انجام میدهیم که این مباح بوده است. فرض بفرمایید پیامبر خدا با همسر مطلقه فرزند خوانده خودشون ازدواج کردند، پیامبر خدا با همسر مطلقه پسرخوانده خودشون ازدواج کرد. خب چرا؟ چون اینجا یک توهم حذری بود، مردم گمان میکردن پسرخوانده این واقعا پسر حقیقی انسان هستش، لذا زن او هم میشه عروس حقیقی انسان. لذا خیلی برشون بد بود، زشت بود، مشمئز کننده بود که انسان بره با عروس خودش ازدواج کنه. و چه معنا داره؟ ها خیلی خب این لعل اگر فقط به بیان بود که زبانی گفته میشد، لفظی گفته میشد، مردم براشون خیلی این قابل پذیرش نبود این مطلب که یه همچی کاری بکنن. اما پیامبر اقدام کرد، حالا بغیر از این که از قبل کلی تلاش کرد که بین اینا اصلاح برقرار کنه، میان زید و زینب اصلاح برقرار کنه، نشد. هرچه پیامبر تلاش کرد این تلاش ها به نتیجه نرسید و این زیر بار نرفتن، اختلافشون بالا بودش. عرض محضر مبارکتون که خب طلاق شد. بعد که طلاق شد به امر الهی پیامبر رفت با زینب ازدواج کرد. ازدواج ایشون با زینب از چه حیثی بود؟ یعنی بگیم آقا واجب بود؟ من کار به اصل ازدواج ندارم، من نکاح علی الاقل مستحبه، نکاح علی الاقل مستحبه، اما نکاح با زن پسرخوانده چه حکمی داره؟ اباحه است. یعنی خود این موضوعیت داشته باشد، یعنی خود این عنوان، اگر ما این عنوان در نظر بگیریم، نکاح با زن پسرخوانده، این کار مباحه. خب این جواز رو پیغمبر میخواد نشون ما بدهد، عملا نشون بده که بابا این جایزه، این کار نترسید، وحشت نکنید. خیلی خوب پیامبر اقدام میکنند. پس ما بگیم اسوه در امر مباح و جایز به این شکل تحقق پیدا میکند که ما فعل الغیر را انجام بدهیم، البته با این باور که اون کار مباحه، یعنی دلمونم خواست ترک میکنیم، دلمونم خواست انجام میدیم، یعنی خودمون رو ملزم نمیده. درسته ممکنه انجامش هم بدیم ها، اما خودمون رو ملزم به این مطلب نمیبینیم، حتی این عمل رو برای خودمون مستحسن هم نمیدونیم. پیروی از اون آدم رو مستحسن میدانیم، اما انجام این عمل رو حسن نمیدانیم، که حالا حتما این یک انبغایی درش وجود دارد و این حسن هستش. این آیه‌ای که میشد بهش استناد کرد در اینجا همین آیه است که به این بیان عرض شد که، و خلاصه الکلام این شد که پس از این آیه ما نتونستیم استفاده بکنیم که حالا اگر فعلی پیامبر خدا یا ائمه انجام دادن لزوما اون کار بر ما واجب باشد یا لزوما مستحب باشد. نه، از این آیه چنین نکته‌ای به دست نیامد. وقتی این آیه که بحث اسوه بودن پیامبر رو مطرح میکنه نشد ازش استفاده کنیم، دیگه استناد به آیاتی نظیر اطیع الله و اطیع الرسول مثلا، یا فرض کنیم که مواردی از این قبیل، دیگه خیلی محلی ندارد، دیگه انصافا نمیشود که به اونها دیگه پرداخت، چون دیگه واقعا استدلال به اون آیات خیلی قابل توجه نیست و بحث مهمی ندارد. خیلی خوب، پس
بحث مهمی نداره.
ببینی
خیلی از پیامبر سر زده و آیه میگه اطیع الرسول.
خب اطیع ما از او اطاعت کنیم، اطاعت بکنیم، یعنی اطاعت کنیم، هر کاری او کرده است ما انجام بدیم. از کجا شما در میارید؟
خب حالا اطاعت مستلزم امر رسولی که میگه اطاعت، اما آیه‌ای دیگه هم داره میگه تبعیت کنید.
تبعیت کنید فرق نمیکنه، تبعیت کنید، پیروی کنید. پیروی کنید یعنی چی؟ تهش همینه، تهش این است که اگر اون کارو واجباً انجام بده شما هم واجباً انجام بدید، مستحباً انجام بده شما مستحباً انجام بدید، مباهن مباه، تبعیت یعنی این دیگه، پیروی یعنی این. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ نه اینکه اون آقا این کارو واجب نمیدونست ما واجب بدونیم، کی هم چی عرض زده؟ دقت میکنید چی عرض میکنم؟ لذا ته تبعیت، وجوب اتباع، تهش میشه همین، بیش از این در نمیاد. عرض محضرتون که ولذا یا بگیم استدلال به اونها در تراز همین آیه اسوه هستش، یا چه بسا بگیم که از اف هست و
مثلا
اوهن هستش. بله
آیاتی از میگه اتبع و من لا یسالکم اجر، یعنی میگه امر هست،
بله تبعیت کن، بله
هست.
نه خب تبعیت، تبعیت اصلا وجوب اتباع دیگه، وجوب اصلا شما تهش بگید آقا اصلا فعل امر نگید ظهور در وجوب دارد، بگید اصلا نص در وجوبه. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ وجوب میشه وجوب الاتباع. خب وجوب الاتباع، وجوب پیروی، پیروی به این است که اگر اون آقا این کار رو به عنوان واجب انجام میداد ما به اون واجب انجام میدیم، اما اگر به اون مستحب انجام میداد چی؟ خود اون آقا میگه آقا این کار واجب نیست، در نهایت ما میگیم نه شما گفتی ولی من اینو واجب میدارم، اینکه پیروی نشد که شد مخالفت.
خب این پیروی از اون اگه مستحب باشه که هیچ، این پیروی از حرف پیامبری که میگه من این مستحبه، ما از این پیروی میکنم.
بله.
اما اگر معلوم نشد پیامبر یه کاری، بحث ما در اینجاست دیگه.
خب حالا اگر معلوم نشد، اگر فعلی از پیامبر سر زد و معلوم نشد که این وجهش چیه، ما عرض کردیم جلسه گذشته فعل دلیل لبیه، اطلاق که نداره که، لذا ما نمیتوانیم اخذ به اطلاق بکنیم، باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. حالا قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن همین است که الان هنوزم فکرم پای تابلو هم وجود داشته باشد. قدر متیقن است که الفعل یدل على عدم حرمت الفعل على الاقل، و ترکو یدل على عدم وجوب الفعل على الاقل. میشه قدر متیقن. قدر متیقن این که پیغمبر کاری انجام بدهد این است که اون کار، قدر متیقن از دلالته کار پیامبر این استش که اون کار حتما حرام نبوده. چرا؟ به زمینه این که ما مبادی کلامیمون به ما میگه پیغمبر معصومه. میدونه اسمت پیامبر و اهل بیت از مبادی غریبه اجتهاده، مثل مسئولیت قرآن از تحریف، این از مبادی غریبه، مبادی کلامی غریبه اجتهاد هستش، چون خیلی نزدیک ماست، خیلی بهش نیاز داریم در اصل اجتهاد. خب این مبدا ما اینه، مبانی ما اینو میگه که این ایشان معصومه، کار خطا انجام نمیداد. پس قدر متیقنش اینه، قدر متیقن این هست و این مقدار. آیا بالاتر از این مقدار هم میشه اثبات کرد؟ ما بگیم اگر میخواد شما به این آیه شریف استناد بکنید و آیات وجوب اطاعت و وجوب تبعیت، از اینها این نکات بیرون نمیاد و از اینا نمیشه استفاده کرد، الا اینکه شما یک بحث دیگری رو باز مطرح کنید، یک بحث کلامی، و اون بحث کلامی این باشد که محضر مبارک شما که نه علاوه بر اسمت اهل بیت علیهم السلام که در مورد گناهان و معاصی مطرحه، ما یه سطح بالاتری هم داریم و اون این است که معصوم علیه السلام ترک اولا هم نمی کند، ترک اولا هم نمی کند. اگر ما قائل شدیم به این که معصوم علیه السلام ترک اولا نمی کند، سهو النبی حالا احیانا اگر مطرح بشود اون شاید بگیم در عرفیات مثلا ها، اما خب قائل یعنی کسی مثلا تو اخیری ها سابقی هم همینطور، الا ما شذ و ندر، اگر کسی قائل به سهو النبی بوده است، علل عموم کسی قائل به این نیست. ما قائلیم به اسمت کبرا برای 14 معصوم، اینا مرتکب هیچ خطایی نمی شدن، هیچ خطا. مرتکب خطا نمی شدن در امور شرعی یعنی حرام مرتکب نمی شدن، اما آیا ترک اولا هم نمی کردن؟ اگر ما بگیم ترک اولا هم نمی کردن، خب باز این جز مبانی اعتقادی ماست، ما در مورد اهل بیت معتقدیم اونا ترک اولا هم نمی کردن. ترک اولا نمی کردن یعنی چی؟ ترک اولا نمی کردن یعنی این که ما بگیم ترک الاولا یکونو به معنا ترک المستحب. خب اگر بگیم معصومین ترک المستحب هم نمی کردند، ترک المستحب هم نمی کردند، مستحباتو انجام می دادن، یا از اون طرف مرتکب مکروهات هم نمی شدند، یعنی ترک الاولا اولا ترک المکروهه، وقت ترک اولا میشه ترک ترک مکروه، دقت میکنید؟ یعنی ترک مکروه را ترک نمی کردن. پس هر فعلی که از اونا سر زده است حتما مکروه هم چی؟ نبوده. پس نه تنها فعلی که از اونا سر زده حرام نبوده، بلکه مکروه هم نبوده. از اون سو اگر کاری رو ترک کرده باشند حتما مستحبم نبوده. پس ما بگیم فعل المعصوم یدل على عدم الحرمت والکراهه، و ترکه یدل على عدم الوجوب والاستحباب. همین که ترک کرده است این نشانگر این است که این کار نه واجب بوده نه بفرمایید که مستحب، وگرنه اگر مستحب هم بود امام او رو ترک نمی کرد، پیامبر او رو ترک نمی کرد. ما بگیم این طور هستش، پس تا این حد رو هم جلو بیایم. خب این یه دلالت بیشتری شد دیگه. ما قدر متیقن رو اول گفتیم الفعل و یدل علی عدم الحر علی عدم حرمت الفعل، حالا میگیم نه الفعل و یدل علی عدم حرمت الفعل و کراهت الف و کراهته. دقت میکنید چی هست؟ خب یه قدم اومدن جلوتر، یه قدم اضافه شد، یه دلالتی اضافه شد. حالا ببینیم آیا واقعا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست. ببینید به نظر قاصر این جانب میآید که این ترک الاولا رو اگر ما به خودش دقت بکنیم شاید یه مقداری بهتر برامون روشن بشه. معصوم علیه السلام اولا را ترک نمی کرد. اولا یعنی چی؟ یعنی کاری که در شرایط زمانی و مکانی خاص و نسبت به جناب عالی و وظایفی که به عهدتون هستش دارای اولویت است. عند تزاحم این کار اولای از کار یا کارهای دیگر است. به بیان دیگر المحافظت علی الاولا یعنی همین المحافظت علی الاهم. این که بگوییم معصومین علیه السلام امورشون رو به نحو الاهم فالاهم انجام میدادن، روایاتی هم داریم که تاکیدش بر این معصومین علیه السلام تاکیدشون بر این است که کارهایی که میخواد انجام بدید به نحو الاهم فالاهم انجام بدید، اولویت ها رو در کارها لحاظ بکنید، مراتب رو لحاظ بکنید. به این بیان ترک الاولا میشه ترک الاهم، ترک الاولا میشه ترک الاهم ملاکن، ترک الاقوا ملاکن. خب اگر این طور شد لعل الان یه تزاحمی ایجاد می شود میان دوتا کاری. خب معصوم اولا رو ترک نمی کنه، اقوا رو ترک نمی کنه، اهم رو ترک نمی کنه. مثلا فرض بفرمایید که الان بین یک واجب و یک مستحبی درگیری ایجاد شده، معصوم می بیند اگر به این مستحب بخواد برسه از واجبش می مونه، از واجبش میمونه، لذا میره واجب انجام میده و اون مستحب رو ترک میکنه. ما بگیم ترکهو یدل علی عدم الاستحباب؟ نخیر، چنین چیزی نیست. دقت میکنید چه عرض کنم؟ مستحب بوده، ذاتن مستحب بوده، لکن الان در مقام تزاحم قرار گرفته، لذا معصوم ترکش کرده. چرا؟ چون در مقام تزاحم واقع شده. یا فعله یدل علی عدم الکراهه؟ نخیر، لعل در موردی به خودی خود و فی حد نفسه ولو خلیه و طبعه دارای کراهت باشد، الا الان در مقام تعارض قرار گرفته، در مقام تزاحم، اصلا تعارض نه تزاحم، در مقام تزاحم قرار گرفته، یه چیز دیگری مزاحم این شده است، معصوم به ناچار باید این مکروه رو مرتکب بشود تا گرفتار حرامی نشه. چون به هر حال امام معصوم پیامبر خدا هم دارد تو همین دنیا و با همین شرایط که ما هستیم زندگی میکنه، یعنی همین محدودیت هایی که بشر طبیعی دارد همین محدودیت ها هم اون دارد. فلذا عرض محضر مبارکتون که خب در ظرف تزاحمات مادی و این مشکلات که پیش میاد طبیعتا معصوم هم باید انتخاب بکنه و اینجا او اولا رو ترک نمیکنه. اگر ما اینطور گفتیم یک مقداری استناد به ترک اولا برای اینکه بخواهیم در اون دلالت جلوتر بریم یه خورده مشکل میشه. البته از این حیث قابل استفاده است، ما بگیم که آقا اگر معصوم کاری رو انجام داد قطعاً به اعتباری که او ترک اولا نمی کند، قطعاً این کار کاری نبوده است، اگر کار رو انجام داد قطعاً این کار کاری بوده است که اولویت داشته، تو اون لحظه این کار برای ایشون اولویت داشته، و اگر کار رو ترک کرد قطعاً تو اون لحظه این کار اولا نبوده. خاطرم هست شد مثلا 15 سال پیش، بیشتر شد 17-18 سال پیش، یه وقتی یکی از اعاظم مکرم حوزه و از بزرگان و از مراجع معظم که ما تتلمز میکردیم در نزد ایشون، همین مطلب رو خدمتشون عرض کردم بهشون گفتم آ این آیا ترک الاولا رو شما به معنای ترک المستحب معنا میکنید؟ یه لبخندی زد و اگر ما بخوایم بگیم معصومین هیچ مستحبی رو ترک نمیکردن، شما به همین مفاتیح الجنان اگه مراجعه بکنید معصوم علیه السلام تمام شب و روزش هم اگر میذاشت تمام نمیشد، چون مفاتیح الجنان، ضیاء الصالحین، عرض مثلتون که مصباح، نم مفتاح الفلاح، کتب دیگه شما کتب ادعیه و زیارات و اینها رو ببینید، مستحبات و آدابی که در روزهای مختلف هفته ما این که اصلا دیگه پس به کارش نمیرفت، کی به کاراش میرسید؟ اصلا زندگی امور مختل میشد، اصلا زندگیش مختل میشد، نه به زندگی شخصیش میرسید، نه به وظایف تبلیغی و امامت و ایناش میرسید. چی؟ که آقا چیکار کنید؟ آقا مشغول عبادت شب و روز، از وقت هم کم میاره، چون نمیرسه اصلا در شب و روز. که نشد که ها، لذا یه مقداری کم لطفیست اونهایی که احیانا ترک اولا رو به معنای ترک مستحب معنا میکنن، این خیلی معنای درستی ندارد. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، لکن بحث دارای تتمه است و هنوز هم ما از بحث فعل معصوم به شکل کامل خارج نشده ایم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
از این که با سهم هدیه شما دارید برداری تا کنید یه دو نصف آقایی دارید.